آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید محاکمه عوامل خودسر احتمالاً در این ماه برگزار میشود. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید در بازداشتگاه کهریزک کسی کشته نشده است. و ارتش پاکستان اعلام کرد که یک مرکز آموزش عملیات انتحاری را در دره سوات منهدم کرده است. هفت شب در ایران است، 4:30 بعد از ظهر در پراگ پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. شنبه است، 7 شهریور ماه 1388 خورشیدی، 29 ماه آگست یا همون اوت سال 2009 میلادی. اولین روز هفته در ایران و آخر هفته در اروپا. امیر زمانیفر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا 90 دقیقه با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها امروز کنار من در استودیوی شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم مانیا منصور نشسته با دستی پر از خبر برای شما. مانیا
سلام. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران صبح امروز شنبه در یک کنفرانس خبری خشونت‌هایی را که در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد به عوامل خودسر نسبت داد و گفت با شناسایی این افراد احتمالاً دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها طی ماه جاری برگزار خواهد شد. فرمانده کل سپاه افزود در حوادثی مانند حمله به کوی دانشگاه هیچ نیروی بسیجی شرکت نداشت، بلکه تعدادی از لباس شخصی‌ها و عوامل خودسر حضور داشتند که با شناسایی آنها با تخلفاتشان برخورد خواهد شد. سرتیپ پاسدار عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه گفت هیچ متهمی بدون حکم قضایی به بازداشتگاه کهریزک منتقل نشده و در این بازداشتگاه هیچ متهمی کشته نشده است. او افزود افراد دستگیر شده در حوادث پس از انتخابات بیشتر از 3 روز در بازداشتگاه کهریزک نگهداری نمی شدند. رجب‌زاده که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت در پاسخ به گزارش‌های مربوط به حضور فرماندهان عالی رتبه نیروی انتظامی در بازداشتگاه کهریزک گفت این موضوعات در حال بررسی است. پیشتر گزارش‌های متعددی درباره شکنجه و قتل افراد در این بازداشتگاه منتشر شده بود. حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران در مجلس نیز در 18 مرداد ماه فرمانده نیروی انتظامی را مسئول مستقیم قتل‌های بازداشتگاه کهریزک دانسته بود. چندی پیش آیت‌الله خامنه‌ای دستور بسته شدن این بازداشتگاه را صادر کرد. ارتش پاکستان امروز اعلام کرد که هلیکوپترهای تهاجمی این کشور دیشب یک مرکز آموزش عملیات انتحاری طالبان را در دره سوات منهدم کردند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان در این عملیات 6 تن از افراد طالبان کشته و 10 تن از آنان زخمی شدند. او گفت هدف این افراد اجرای عملیات انتحاری در مناطق مختلف دره سوات به خصوص در مرکز آن شهر مینگورا بوده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت مرحله جدید طرح انضباط اجتماعی از روز دوشنبه 9 شهریور ماه در منطقه 6 تهران اجرا می شود. منطقه 6 تهران از جمله محورهای بین خیابانهای سعدی، ولیعصر، میدان هفته تیر، خیابان کریم خان و طالقانی را در بر می گیرد. در چارچوب این طرح قرار است 11 پاسگاه پلیس در این منطقه تأسیس شود. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ دلیل راه اندازی 11 پاسگاه پلیس را دسترسی آسان مردم و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد. رئیس سازمان بهداشت جهانی مارگارت چان میگوید سرعت گسترش بیماری آنفلانزای نوع A یا آنفلانزای خوکی در جهان باور نکردنی و تقریبا بی سابقه است. مارگارت چان در مصاحبه با روزنامه لوموند چاپ فرانسه گفت سرعت گسترش آنفلانزای خوکی 4 برابر دیگر ویروس هاست و 40% از تلفات این بیماری در میان جوانان سالم روی داده است.
ممنونم، مانیا منصور بود و مشروح تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب رو خواهید شنید. نگاهی به آخرین گزارش محمد البرادعی دبیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. حمل اسلحه از کره شمالی به ایران، توقیف محموله در امارات متحده عربی. نگاهی خواهیم داشت به نامه دیدبان حقوق بشر به رئیس جدید قوه قضاییه در گفتگو با یکی از مسئولان این سازمان.
What is a velvet coup? If it means anything, I suppose it means a non-violent political change, right?
و از جنبش سبز و رهبری جنبش سبز خواهیم گفت در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی.
رهبری نباید به شکل بجلاغ جمهوری طلبی وارد بشه و چون باید حد دیگران میشه و به اختلاف تشدد میانجام.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. بمانید، خواهید شنید. هفت و پنج دقیقه شب در تهران هست و اولین گزارش مجله شامگاهی رو درباره برنامه هسته ای ایران میشنویم. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگوی با آسوشیتد پرس گزارش روز جمعه این سازمان در مورد برنامه هسته ای ایران رو ناامید کننده خونده و گفته که منابع جاسوسی آمریکا تلاش کردند تا اعتبار ایران رو خدشه‌دار کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش درباره برنامه هسته ایران روز جمعه اعلام کرده که به رغم اینکه ایران کمی میزان تولید سوخت هسته‌ای خودش رو کاهش داده، ولی این کشور به سوالات موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی این برنامه پاسخ نداده. چند ساعت پیش در گفتگوی با حسین آریان از رادیو فردا که گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دنبال می‌کنه، از ایشون نخست درباره موارد مطرح شده در این گزارش پرسیدم. حسین آریان:
یکی از نکات گزارش محمد البرادی در مورد ایران اینه که در سه ماه گذشته تعداد سانتریفیوژهای در حال کار ایران کاهش یافته، یعنی از 4592 تا به 4920 تا رسیده، یعنی یک کاهشی در حدود 328 تا. ولی به موازات این ایران سانتریفیوژهای بیشتری رو نصب کرده، بدین معنا که یا اینها رو در خلأ داره آزمایش میکنه یا داره اینها رو برپا میکنه. نکته دیگری که در این گزارش هست اینه که ایران همکاری خودش رو با آژانس افزایش داده، یکی اجازه داده که بازرسی های تأسیسات هسته‌ای نتنز بیشتر بشه، به عبارت دیگه دوربین های بیشتری در اونجا کار گذاشته بشه و نظارت بیشتر بشه. این ایران قبول کرده و در این حال برای اولین بار در یک سال گذشته به بازرسان آژانس اجازه داده که از راکتور آب سنگین عراق هم بازدید بکنن.
آقای آریان، کشورهای غربی مثلا آمریکا در رابطه با این گزارش محمد البرادعی که آخرین گزارش آقای البرادعی هم بوده چه واکنشی نشون دادن؟
واکنششون درست مثل واکنش‌های قبلی بوده. به این معنا میگن که ایران درسته که تا حدی همکاری خودشو افزایش داده با آژانس، ولی طبق معمول به سوالات مطرح در مورد تلاش ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای جواب نداده و در این حال میگن که این کار رو با کندی و تنی انجام میده، یعنی از یک طرف داره همکاری میکنه و از طرف دیگه همکاری نمیکنه. این واکنش کلی کشورها بوده و در این حال طبق معمول از ایران میخوان که پروتکل الحاقی رو قبول بکنه، غنی سازیش رو افزایش نده و حتی قطع بکنه.
و در مقابل عکس العمل ایران چی بوده؟
عکس العمل ایران رو بیشتر میشه در صحبت‌های آقای علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی دید. یکی از عکس‌العمل‌ها اینه که ایران ادعا می‌کنه که آژانس بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده. سوال دیگر که ایران مطرح می‌کنه که مورد قبول غربیانی است، میگه که ایران همکاری لازم رو با آژانس به عمل آورده و در این حال میگه که اون شواهدی رو که مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران ارائه کردن، این شواهد و این مدارک ساختگی است و ایران دلیلی نداره که به این جواب بده.
بله آقای آریان، برگردیم به همون مسئله. آمریکا تهدید کرده بود که به هر حال اگر ایران تا پایان ماه سپتامبر به پیشنهاد آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو جواب درستی نده، با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. گام بعدی که آمریکا قرار هست برداره چه خواهد بود؟
آمریکا بیشتر منتظر این گزارش البرادعی بود و خیلی انتظار می‌رفت در آمریکا که در این گزارش البرادعی اون بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو که مخفیانه انجام داده در گذشته اینها رو افشا بکنه، برخلاف دولت جورج بوش. ولی این عملی نشده. به عبارت دیگه به نظر میرسه که البرادعی، همونطوری که بعضی از مقام‌های آژانس هم گفتند، اگر البرادعی این کار رو میکرد، اون وقت این ممکن بود اینطور تعبیر بشه که البرادعی گرایشی داره به طرف کشورهای غربی. ولی در حال حاضر با توجه به این گزارش که ایران تعداد سانتریفیوژهای در حال کارش رو کم کرده، همکاریش رو افزایش داده و مقدار بسیار کمی از تولید اورانیوم با عیار کمش رو کاهش داده، برای آمریکا مشکل خواهد بود که یک کشورهای مثل روسیه و چین رو متقاعد بکنه که با آمریکا برای اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران همکاری بکنن. ولی نکته دیگری که باید در نظر داشته باشیم، این کشورها، یعنی کشورهای گروه 5 به علاوه 1، به زودی در آلمان دوباره درباره مسئله هسته ایران صحبت خواهند کرد. پشت آن کشورهای جی 20 در پیتسبورگ آمریکا دوباره دور هم جمع خواهند شد و یکی از مسائل مهم مسئله هسته ای ایران خواهد بود و متعاقب آن اجلاس عمومی سازمان ملل خواهد بود و آمریکا سعی داره که با توجه به این نشست ها و افزایش فعالیت های دیپلماتیک کشورهای بیشتری را با خودش همگام بکنه که بتونه تحریم های اقتصادی شدیدی رو علیه ایران اعمال بکنه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و باز هم در مورد ایران، امارات متحده عربی در جهت اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد یک کشتی کره شمالی رو در آب‌های خودش توقیف کرده. به گزارش خبرگزاری‌ها این کشتی اسلحه حمل می‌کرده به مقصد ایران. گزارشگر رادیو فردا از دبی، سام هدا، گزارش میده.
وأيضا صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى أن السفينة آمن أستراليان هي أسترالية وكانت تبحر رافعة علم البهاما.
شبكة العربية در ساعت 3 بعد از ظهر امروز شنبه خبر ضبط یک کشتی کره شمالی در آبهای امارات متحده عربی را در بخش خبری خود اعلام کرد. این شبکه به نقل از روزنامه فاینانشال تایمز میگوید که این کشتی چند هفته پیش در آبهای امارات متحده عربی توقیف شده و حامل اسلحه به مقصد ایران بوده است. هنوز تا این لحظه هیچ یک از مقامات اماراتی موضوع توقیف کشتی کره شمالی را تایید نکرده و حتی روزنامه‌های عرب زبان صبح امروز امارات نیز در این باره هیچ گونه پوشش خبری ندادند. بر اساس گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، نام این کشتی استرالیاست و با پرچم باهاما حرکت می کند. دولت امارات پس از بازرسی این کشتی به کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد اطلاع داده که محموله این کشتی موشک انداز و انواع سلاح‌های متعارف است، در حالی که اسناد کشتی حکایت از حمل قطعات خودرو داشته است. روزنامه انگلیسی زبان نشنال چاپ ابوظبی به نقل از یک دیپلمات ترک در سازمان ملل متحد آورده که کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد از دولت امارات برای بازرسی و ضبط این کشتی تشکر کرده و از دولت ایران خواسته است تا در این باره توضیح دهد. همکنون کشور ترکیه ریاست کمیته تحریم‌ها در سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. این دیپلمات به روزنامه نشنال گفته است که کشتی همکنون در یک بندر نامعلوم در امارات نگهداری می‌شود و این کمیته در انتظار جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در این ارتباط است و تا آن هنگام اقدامات آن محرمانه خواهد بود. بنا به نوشته این روزنامه، رئیس هیئت نمایندگی امارات در سازمان ملل متحد از هر گونه اظهار نظر درباره توقیف این کشتی خودداری کرده است و مقامات ایرانی در سازمان ملل نیز برای اظهار نظر در دسترس نبودند. آخرین دور تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه کره شمالی در 22 خرداد ماه سال جاری تصویب شد که بر اساس آن همه کشورهای جهان اجازه دارند تا محموله‌های هوایی، دریایی و زمینی کره شمالی را بازرسی کنند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و ما در radiofarda.com اگر سری به وبسایت ما بزنید میتونید خبر اول ما رو بخونید که در مورد همین گزارشی هستش که شنیدید، توقیف محموله تسلیحاتی کره شمالی در ایران. اما باز هم در ایران میمونیم و بررسی صلاحیت 21 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد. خبری در این زمینه میشنویم. روز یک شنبه با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت 21 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد آغاز شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت 3 روز و در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر به صلاحیت وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد رسیدگی می‌کنند. قرار هست که رأی مجلس درباره این وزیران پیشنهادی روز چهارشنبه اعلام بشه. بهروز کارونی.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از تشریح برنامه‌های دولت و ترکیب آن توسط محمود احمدی نژاد، مجلس شورای اسلامی بررسی این برنامه‌ها و ترکیب هیئت وزیران را با اظهارات 5 نفر از نمایندگان مخالف و 5 نفر از نمایندگان موافق آغاز می‌کند. پس از آن نیز وزیران پیشنهادی به مدت نیم ساعت به تشریح برنامه‌های خود می‌پردازند. بررسی صلاحیت وزیران معرفی شده در مجلس شورای اسلامی در حالی روز یک شنبه آغاز می شود که در یک هفته گذشته تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی درباره آنان در محافل سیاسی ایران عنوان شده است. برخی از تحلیلگران معتقدند که محمود احمدی نژاد افرادی را برای هیئت دولت خود انتخاب کرده است که سابقه قابل توجهی در کارهای اجرایی در سمت‌های بالا ندارند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، از جمله این تحلیلگران است.
وزیرایی که آقای احمدی نژاد معرفی کردن، بخش زیادیشون در گذشته مسئولیت‌های بالای حکومتی نداشتن. یعنی خب یه تعداد البته کمیشون هستن که مسئولیتایی در حد معاونت وزیر یا وزیری داشتن. مشخصا من دارم کسایی میگم که اغوا شدن البته در مورد وزرا، ولی خیلی‌هاشون تجربیات مدیریتی خیلی مهمی نداشتن یا حداقل تجربیات مرتبط با حیطه وزارتی خودشون نداشتن. مثلا شما در نظر بگید وزیر اطلاعات رو که ایشون در واقع در کل سابقهش حتی یک روز سابقه کار اطلاعاتی نداره و الان یک دفعه به طور ناگهانی در رأس وزارتخانه حساسی مثل اطلاعات قرار گرفته، یا وزیر کشور ایشون حتی یک روز سابقه کار مدیریتی غیر نظامی نداشته و یک دفعه در رأس سیاسی ترین وزارتخانه دولت قرار گرفته.
مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران، نیز از زاویه دیگری به موضوع ترکیب هیئت دولت پیشنهادی محمود احمدی نژاد نگاه می‌کند.
در این زمینه کسانی رو که شما معرفی کردن، به خصوص وزیر اطلاعات، روابط نزدیکشون با آقای خامنه‌ای و این کمیشه نماینده آقای خامنه‌ای بوده شناخته شده است. یعنی در این زمینه ایشون به نظر میاد که خب سعی کردن کسانی رو بگذارن که در این وزارتخونه ها که رابطه نزدیکی با آقای خامنه‌ای داشته باشن. این مشخص بود، اگه این کارام نمی‌کردن طبیعتا مشکل در مجلس داشتن. ایشون در واقع با این چگرد تلاش می‌کنن که با بین نمایندگان مجلس هم اختلاف به وجود بیارن و بتونن تعداد بیشتری از اعضای کابینه‌شون رو بگذرونن. یکی مثلا فرض بکنیم معرفی 3 کابینه زن که به خودی خود به طور مجرد کام مثبتی از یک نظر من نظر تاکتیکی در این جهت هست که مثلا اگر این زنها مثلا وزیر آموزش و پرورش که بیشتر مورد مخالفت محافظه‌کارانه رد بشه، در اون صورت ایشون میتونن این مطرح بکنن که خب نمایندگان مجلس در مقابل شرایط دشواری قرار بدن که علت رد مخالفت اونها با وزرای زن بوده و این رو هم یه عامل فشار بکنن، یا همینطور کسانی که با خامنه‌ای نزدیک‌ترن یا شناخته شده اصلا به این زاویه.
پیشتر محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، پیشبینی کرده بود که 4 یا 5 تن از وزیران معرفی شده رأی مثبت نمایندگان قوه مقننه را کسب نخواهند کرد. این پیشبینی واکنش منفی رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. با این همه محمود احمدی نژاد در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران ضمن دفاع از دولت پیشنهادیش از مجلس شورای اسلامی خواهش کرد به او اعتماد کنند و به وزیران مورد نظر او رأی مثبت بدهند. محمود احمدی نژاد همچنین از دولت پیشنهادی خود به عنوان دولتی قوی، منسجم، متخصص، مردمی، پاک، ولایی و خدمتگزار نام برد. اما یک روز پس از این اظهار نظر، احمد توکلی، یکی از نمایندگان مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا آنچه را که کم تجربگی برخی وزرای پیشنهادی و عدم تناسب سابقه و شهرت کاری پیشنهاد شدگان با پست‌های در نظر گرفته شده نامید، مهمترین دلایلی دانست که باعث عدم رأی اعتماد مجلس به 1/3 آنها خواهد شد. محمد رضا تابش، دبیر کل فراکسیون خط امام در مجلس، نیز گفت به نظر نمی رسد که افراد معرفی شده توان برآوردن توقعات مردم، مسئولان و نظام را داشته باشند. آقای باستانی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد که نمایندگان مجلس به برخی از وزیران مورد نظر محمود احمدی نژاد رأی منفی بدهند، می گوید
مجلس هشتم اگر که قرار باشه که از بالا دخالت صورت نگیره، قطعاً برای تعدادی از وزیرها مشکل جدی ایجاد خواهد کرد. البته اگر که اینطور باشه که آقای خامنه‌ای بخواد اینجا هم خودش رو هزینه سیاست آقای احمدی نژاد بکنه و مثلا جوری به مجلس منتقل بشه که سیاست رسمی نظام و نظر رهبری اینه که کابینه در همون ابتدای کار دچار مشکل نشه، مثلا با توجه به وضعیت امنیتی کشور، حساسیت اوضاع، از اینجور چیزا، البته در اون شرایط این مجلس تبعیت خواهد کرد. اینا کسایی نیستن که در مقابل حرف آیت الله خامنه‌ای واستن.
در این زمینه حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به روزنامه کیهان گفته است 80% وزیران پیشنهادی می توانند رأی بیاورند به شرط آنکه اقدامات تقابلی میان دولت و مجلس شکل نگیرد. در همین حال بحث وزیران زن پیشنهادی نیز مورد توجه نمایندگان مجلس قرار داشته است. از جمله برخی از نمایندگان اصولگرا با اشاره به نظر منفی شماری از مراجع تقلید به معرفی وزیران زن، از احتمال رأی منفی مجلس به آنان سخن گفتند. اما محمد رضا تابش، دبیرکل فراکسیون خط امام در مجلس، از نفس حضور وزیران زن در دولت استقبال کرد، اما گفت این افراد باید ملاک‌ها و معیارهای لازم را نیز داشته باشند.
بهروز کارونی گزارش میداد، اما باز هم در ایران، در حالی که غیر استاندارد بودن بازداشتگاه کهریزک موجب تعطیلی این بازداشتگاه به دستور رهبر جمهوری اسلامی شد، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید افراد بازداشت شده در مجموع بیش از 3 روز هم در این بازداشتگاه نبودند. مانیا منصور.
سرتیب پاسدار عزیزالله رجب‌زاده در گفتگو با خبرنگاران گفت حدود 140 تا 145 نفر از بازداشت شدگان اختشاش اخیر به علت نبود مکان به مدت 3 روز در کهریزک نگهداری شدند و هیچ کس بدون حکم قضایی بازداشت و به این بازداشتگاه منتقل نشده و همچنین کسی در این بازداشتگاه کشته نشده است. پایان نقل قول. واژه اختشاش عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی به اعتراض‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌دهند. اعتراض‌هایی که در مجموع و به دلیل برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با معترضان به کشته شدن دست کم 30 نفر آنطور که مقامات رسمی جمهوری اسلامی مدعی هستند منجر شده است. در قالب همین اعتراض‌ها بیش از 4000 نفر نیز به گفته سخنگوی قوه قضاییه بازداشت شدند که نزدیک به 150 نفر از آنها به دادگاه معرفی شدند و دادگاه بررسی اتهامات این افراد در حال برگزاری است. با این حال نهادهای مستقل حقوق بشری آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان وقایع اخیر را بسیار بیش از این تعداد می‌دانند. علیرضا بهشتی نماینده میرحسین موسوی در کمیته رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان نیز در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود فهرست 69 نفر از قربانیان این حوادث را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است. وقایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران جنایت خوانده شد و آقای خاتمی تصریح کرد که جنایت ها با تعطیلی یک بازداشتگاه توجیه نمی شوند. اظهارات فرمانده نیروی انتظامی تهران در مورد اینکه هیچ کس در بازداشتگاه کهریزک کشته نشده است در حالی است که پیشتر حمیدرضا کتوزیان نماینده تهران و عضو کمیته حقیقت‌یاب رویدادهای پس از انتخابات شخص اسماعیل احمدی مقدم را مسئول تخلفات و قتل در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده بود. آقای کاتوزیان در حالی از وقوع قتل در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه سخن گفته بود که اسماعیل احمدی مقدم هم در همان روز در گفتگو با خبرنگاران مرگ زندانیان در کهریزک را تایید کرده، اما آن را ناشی از شیوع بیماری دانسته بود. فرمانده نیروی انتظامی تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماجرای کوه دانشگاه تهران اعلام کرد که کمیته‌ای در حال بررسی نقش نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در ماجرای کوه دانشگاه است. آقای رجب‌زاده در این حال گفت در هر صورت فکر نمی کنم پلیس در این موضوع نقش منفی داشته باشد. به رغم این اظهارات یکی از شاهدان عینی پس از ماجرای حمله به کوه دانشگاه گفته بود که نیروهای ضد شورش حوالی ساعت 2 بامداد با قطع شدن تمام تلفن‌ها در منطقه امیرآباد وارد کوه دانشگاه شدند و محل تجمع دانشجویان را به هم ریختند و راه را باز کردند و پشت سر آنها نیروهای لباس شخصی با همراهی نیروهای پلیس به کوه دانشگاه هجوم بردند. حمله به کوه دانشگاه تهران در شامگاه یکشنبه 24 خرداد ماه رخ داد و نیروهای حمله کننده در جریان این ماجرا از گاز اشکاور، تیراندازی زمینی و نارنجک صوتی استفاده کردند. فرمانده پلیس تهران همچنین برخورد با ماموران خاطی نیروی انتظامی را منوط به شکایت از آنها دانست و گفت اگر شکایاتی در این رابطه صورت گرفته باشد برای ماموران خاطی در بازرسی ناجا پرونده تشکیل شده و برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.
افراد بازداشت شده در مجموع بیش از 3 روز هم در بازداشتگاه کهریزک نبودند. گفته رئیس پلیس تهران بزرگ یا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ. گزارشی بود از مانیا منصور. اما نوبتی هم باشه نوبت صدای شما شنونده هاست که روی تلفن پیامگیر ما پیام هاتون رو ضبط کردید. قسمت عمده اونها هم به آقای احمدی نژاد مربوط میشه. بشنویم.
آقای احمدی نژاد که اینجوری چیز میکنه، میگه سران این موج سبز رو بگیریم، منظورش آقا موسوی و دوروری هاشن، خواستم بگم که ایشون وشه خوش از دست داده، حالا میخواد از این طریق وشهی به دست بیاره که اصلا هیچ پایگاهی بین مردم ایشون نداره. اون رایام که جمع کرد، خدا شده من خودم ناظر بودم تو روستا ها، بخش ها، حتی شهرستان ها، میخوام میگم با پول رای گرفت.
آقای احمدی نژاد، سران اصلی اقتشاش بجز شما و آقای خامنه ای و بسیجی ها و سپاهیان و لباس شخصی ها کسی دیگری نیست. این دادگاه ها واقعا خنده آورن.
من یه سوالی از آقای علی لاریجانی رئیس مجلس محترم شورای اسلامی دارم. آقای لاریجانی، اگر شما نماینده مردم ایران هستید و اونهایی که به شما رأی دادند، چرا از منافع آنها دفاع نمی کنید؟ اگر نماینده دولت جمهوری اسلامی هستید، پس در مجلس چه کاره هستید؟ خواهش می کنم اگر نماینده مردم نیستید، برگردید به همون دولت و با دولت جمهوری اسلامی کار کنید.
این تظاهراتی که انجام شد بسیار خوب بود، ولی خب متاسفانه با سختگیری هایی که دولت انجام داد، مردم در مضیقه قرار گرفتن. و آقای احمدی نژاد هم تصمیم گرفته که وقتی وزاراش رای اعتماد رو گرفتن، حسابی تلافیش سر مردم که این همه با آقای موسوی رای دادن در بیاره. متشکرم. مجید هستم از خرم‌آباد.
صدای چند شنونده رادیو فردا بود. با این یادآوری که نظرات شنونده های رادیو فردا لزوماً نظر رادیو فردا نیست و نظر شخصی کسایی هستش که بر ما ایمیل میفرستند، اسمس میزنند یا تلفن میکنند. اما باز هم در ایران به دنبال اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد و مشخص شدن ستاره دار کردن مجدد دانشجوها، دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای نسبت به اون چیزی که تضییع حق دانشجویان خونده اعتراض کرده. دفتر تحکیم وحدت در این بیانیه همچنین خواستار بازگشت کلیه دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها و آزادی دانشجویان ستاره دار شده. بیشتر در گزارش روزا آژیری.
دفتر تحکیم وحدت روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای ستاره دار کردن مجدد دانشجویان را به باد انتقاد گرفت. این بیانیه در پی اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد و در حالی منتشر شد که بنابر آنچه در بیانیه دفتر تحکیم وحدت آمده است، شمار زیادی از فعالان دانشجویی علی‌رغم کسب رتبه‌های ممتاز در این آزمون، از راهیابی به دانشگاه باز ماندند. دفتر تحکیم وحدت دلیل جلوگیری از راهیابی این دانشجویان در دانشگاه را دلایل عقیدتی خوانده است. در بیانیه دفتر تحکیم وحدت به بخشی از مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه در ایران به نمایش درآمده بود نیز اشاره شده است. محمود احمدی نژاد در این مناظره تلویزیونی وجود دانشجوی ستاره دار را در دولت نهم رد کرده بود.
دانشجویان ستاره دار، موضوع ستاره دار در زمان آقای معین درست شد، سال 80، یعنی زمان دوست جناب آقای موسوی که امروز هم حمایت میکنه از جناب آقای موسوی. اونها اومدن در کارشناسی ارشد در برابر قبولی های یه ستاره میزدن، یه دو ستاره. یه ستاره یعنی شما در آموزش مشکل داری، پروندت کمه، نقص داره، اشکال داره، برو برطرف کن. دو ستاره یعنی شما یک مشکلی در کمیته انضباطی داشتید، مراعات کنید. این در زمان جناب آقای معین وضع شد، در همون سال اول این دولت منتفی شد، ما نسخش کردیم، گفتیم آقا این توهین به دانشجوست و وزیر علوم ما اینو برداشت. اون وقت جالب، آقای موسوی به جای اینکه به دوستانش انتقاد بکنه، به ما انتقاد میکنه.
در حالی که محمود احمدی نژاد تأکید میکند دانشجوی ستاره دار در دولت نهم وجود ندارد، بیانیه دفتر تحکیم وحدت وجود صدها دانشجوی ستاره دار و محروم از تحصیل را گواه روشنی بر آنچه که این دفتر سیاست حذفی و اظهارات کذب دولت مردان خوانده است میداند. نسرین ستوده وکیل در تهران به رادیو فردا میگوید به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قانون اساسی مصوب جمهوری اسلامی ایران، حق تحصیل یکی از حقوق بنیادین و اساسی افراد است و هیچ کس به هیچ دلیلی حق محدود کردن آن را ندارد. نسرین ستوده:
برای برخورد فعالیت سیاسی دانشجویان یا هموطنان بهایی برای محدود کردن اونها نسبت به مذهبشون از چنین ابزاری استفاده میشه هیچ توجیه حقوقی نداره. نمیشه حق تحصیل، حق کار، حق حیات و غیره رو ضامن قرار داد حق و سکوت برای سرکوب عقاید، مذهب یا طرز فکر و فعالیت‌های سیاسی اقشار اجتماعی. بنا به همه این دلایل محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیلشون کاملا غیرقانونی.
دفتر تحکیم وحدت در این بیانیه همچنین خواستار بازگشت کلیه دانشجویان ستاره دار به دانشگاه‌ها و رفع کلیه محرومیت‌های دانشجویان از تحصیل و همچنین آزادی بی‌قید و شرط دانشجویان ستاره دار دربند، ضیاء نبوی، مجید دوری، پیمان عارف و شیوا نظرآهاری شده است. شیوا نظرآهاری عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر و از دانشجویان ستاره دار به دنبال بازداشت گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری حدود 2.5 ماه پیش بازداشت و به زندان منتقل شد. شهرزاده کریمیان مادر شیوا نظرآهاری در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت دخترش به شدت ابراز نگرانی کرده است.
اگر مسئولین صدای منو میشنوه فقط برن بگن چقدر وقت دیگه باید این بچه ها اونجا باشن. البته من اگر یه راهی به صدا و سیمای خود جمهوری اسلامی باز باشه من اینا رو اونجا بازگو میکنم، ولی چون هیچ تریبونی ما نداریم، فقط شما زنگ میزنین و اخبار این بچه ها رو میخواییم منعکس کنیم، ما مجبوریم که از تریبون شما صحبت کنیم. وگرنه شما حساب کنین یه بچه ای که من از آقای احمدی نژاد میخواستم سوال کنم اینو که آخه شما خودت میدونی که یه بچه ای که 35 روز 40 روز تو سلولای انفرادی میمونه چه بلایی از نظر روحی به سر این بچه میاد. این اصلا مختص به آقای احمدی نژاد نیست، در زمان آقای خاتمی هم همینطور بودش، یعنی هیچ فرقی نکرد.
از سوی دیگر پیمان عارف اولین دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران نیز بیش از 2 ماه است که در زندان اوین به سر میبرد و به تازگی حکم 18 ماه حبس او در پرونده پیشینش فارغ از اتهامات جدید به اجرا گذارده شده است. محمد اولیایی فرد وکیل پیمان عارف 18 ماه حبس موکلش را در پیوند با فعالیت‌های او در زمینه محرومیت از تحصیلش عنوان کرد.
آقای پیمان عارف چندین سال پیش بر اساس محرومیت از تحصیل اعتراضاتی را به عمل آوردند و با مقامات ابتدا گفتگو و سپس مسائل رو به دانشگاه کشوندن که از این طریق بتونن مسائلشون رو حل بکنن، ولی متاسفانه اقداماتی که اینها در جهت حق تحصیلشون انجام دادن رو پای مسائل امنیتی گذاشتن و برای ایشون 1.5 سال حبس در نظر گرفتن در رأی بدوی و این رأی 1 سال در تجدید نظر ده بود و پرونده نگه داشته شده بود. پس از اون هیچ گونه خبری از این پرونده نبود تا اینکه اخیراً اجرای احکام اعلام کرده که 1.5 سال حبس ایشون در دادگاه تجدید نظر تایید شده.
در بیانیه دفتر تحکیم وحدت همچنین به احضار دانشجویان به کمیته انضباطی بسیاری از دانشگاه‌ها در ایران اشاره شده و آمده است که در مواردی علت احضار آنها دعوت مردم به شرکت در انتخابات اعلام شده است.
روزا آژیری گزارش می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای در روز جمعه از صادق اردشیر لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه ایران خواست که فوراً تحقیقات بی‌طرفانه‌ای را برای مشخص کردن نقش مقامات عالی رتبه در حملاتی که عمدتاً به تظاهرکنندگان در اجتماعات مسالمت‌آمیز صورت گرفته و همچنین شکنجه بازداشت شدگان آغاز کنه. چند ساعت پیش گفتگوی داشتم با جو ستورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر، و ابتدا از آقای ستورک درباره نامه‌ای که خطاب به صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه ایران نوشته از او سوال کردم.
Well, the head of the judiciary, Ayatollah Rajani, is newly appointed just several weeks ago.
خب همونطور که میدونید آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه از سوی آیت الله خامنه ای به تازگی به این سمت منصوب شده. در نظام سیاسی ایران قوه قضاییه لااقل اسمن از قوای دیگه مستقله، از قوه مجریه که رئیسش محمود احمدی نژاد و همینطور از قوه مقننه به ریاست علی لاریجانی و البته سازمان زندان ها هم زیر نظر همین قوه است. ما هم از انتصاب آیت الله لاریجانی به ریاست قوه قضاییه استفاده کردیم تا از او سه درخواست داشته باشیم. اول اینکه درباره همه نهادهایی که مسئول اعمال خشونت بودند تحقیق کنه، چه در تهران و چه در شهرهای دیگر ایران، به ویژه از رئیس پلیس، فرماندهان سپاه، از دادستان تهران آقای مرتضوی و همه افرادی که دستور تیراندازی در رویدادهای اخیر ایران را دادند. دومی که از آقای لاریجانی خواسته ایم درباره زندانها و بازداشتگاه‌های مخفی تحقیق کنه و هر چه سریع‌تر دستور تعطیلی اونها رو بده. دیگر اینکه از ایشان خواسته ایم تا پرونده‌های معروف دیگری را بازگشایی کنند، از جمله پرونده قتل دو خانم را که یکی از آنها زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی است که هرگز تحقیقات کامل و جامعی درباره مرگش صورت نگرفت.
از آقای استورک می‌پرسم، سازمان دیدبان حقوق بشر به محاکمه شماری از اصلاح طلبان هم اعتراض کرده. این در حالی است که جمهوری اسلامی آنها را عوامل کودتای مخملی می‌خواند. در این باره چه نظری دارد؟ جو استورک در واشنگتن.
Let's pull apart what exactly is a velvet coup. A velvet coup, if it means anything, I suppose it means a non-violent political change, right?
اجازه بدید اول بگید ببینم دقیقاً کودتای مخملی چیست؟ این واژه اگر معنایی داشته باشه اینه که عده‌ای خواهان تغییر مسالمت‌آمیز سیاسی هستند، درسته؟ این که جرم نیست. این اصلا به عنوان جرم تعریف نشده. اینها صرفا اتهاماتی با بار سیاسیه و اصلا اعتباری نداره.
به آقای استورک میگویم رئیس پلیس تهران گفته است کسی در بازداشتگاه کهریزک کشته نشده است. آیا سازمان دیدبان حقوق بشر مدرکی مبنی بر کشته شدن زندانیان دارد؟
We do not have any evidence, but we have grave suspicions. Look, people died in that prison. That much the officials, including the head of the prison, have acknowledged. The chief of police has acknowledged this.
مدرکی نداریم، اما عمیقاً مظنونیم. ببینید، افرادی در این زندان جان باختند. این مسئله ای است که مقام‌ها، به خصوص رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس پلیس، پذیرفتند. سوال اینه که چگونه مردند؟ وضعیت اون زندان اینقدر وحشتناک بوده که مجلس ایران چند سال پیش خواستار تعطیلی اون شده بود. خب وقتی کسی در زندان میمیره باید تحقیقاتی دربارش انجام بشه. پلیس میگه بر اثر ویروس و بیماری مننژیت این مرگ ها روی داده. ما نمیدونیم و به حرفهای مسئولان هم اعتمادی نداریم. باید در این مورد تحقیقاتی انجام بشه.
گفتگوی رادیو فردا بود با جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر، درباره نامه‌ای که این سازمان، یعنی سازمان دیدبان حقوق بشر، روز جمعه اون رو خطاب به صادق لاریجانی، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه ایران نوشته. اما اجازه بدین تا فرصتی که هست تا گزارش بعدی توضیح بدم در مورد وبسایت رادیو فردا که میتونید تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما هم ببینید و بخونید. همکنون اگه وارد وبسایت رادیو فردا بشید، خبر اول ما توقیف محموله تسلیحاتی کره شمالی در راه ایران هست. وقتی وارد وبسایت رادیو فردا بشید به یک نرم افزار جدید فیلتر شکن هم اونجا پیدا خواهید کرد به اسم سایفون، که نرم افزاری هست که رادیو فردا و همکاران ما در بخش وبسایت رادیو فردا اون رو در نظر گرفتن برای شما، برای گذشتن از سد فیلترینگ. میتونید این نرم افزار رو روی کامپیوترهاتون دانلود کنید و بعد اون رو به هر حال نصب کنید و برای همیشه از دست فیلترینگ در ایران نجات پیدا کنید. اما در بخش نظرسنجی وبسایت ما هم همکاران ما در بخش وبسایت سوالی رو مطرح کردن که این هست: محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته کارهایی که در بازداشتگاه‌ها و کوی دانشگاه انجام شد اجزای سناریوی دشمن بود و این کارها توسط وابستگان به جریان برانداز انجام شد. بعد همکاران ما در وبسایت پرسیدن که به نظر شما چه کسانی در کارهایی که در بازداشتگاه و کوی دانشگاه انجام شده دست داشتند، که تا به حال 1849 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. 1.3% گفتند که
عوامل دشمن یا دشمنان خارجی دست داشتند، 97.6% گفتند نیروهای امنیتی حکومت ایران دست داشتند و 1.1% هم گفتند معترضان به نتیجه انتخابات بودند که در این به اصطلاح درگیری ها دست داشتند. شما هم میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و به هر حال نظرتون رو اونجا به ثبت برسونید. اما صحبت از متهمین به اغتشاشات بعد از انتخابات شد و به هر حال بحث‌های اعتراضی بعد از انتخابات، یک گزارش هم در همین باره بشنویم. مسئله رهبری و هدایتگری حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات ایران همواره مورد بحث و مناقشه بوده، اگرچه دولت و جناح هوادارش در تمام این مدت از وجود یک هسته متمرکز رهبری برای اعتراض‌های اخیر صحبت کردند، اما بسیاری از تحلیلگران سیاسی هم هستند که این ادعا رو رد می‌کنند. با این حال ساخت و بافت این اعتراض‌ها و روی دادن وقایعی چون حرکت‌های میلیونی، راهپیمایی سکوت، برگزاری مراسم 40 کشته شدگان، حضور در نماز جمعه تهران و غیره که با هماهنگی و گستردگی انجام شد، آیا در یک موقعیت فاقد رهبری رخ داده؟ مهتاد سپهری این پرسش رو با تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، در میون گذاشته.
ببینید یک موقعیت رهبری منسجم هدایت شده وجود نداره. یه انتخاباتی صورت گرفت، اقشار میانه شهری و بخشی از مردم به یک کاندیدا رأی دادن، به هر شکلی افکار عمومی قانع نشد بر پیروزی آقای احمدی نژاد. و از یه طرف وقتی که به روحانیون برجسته حتی سنتی قوم هم با آقای احمدی نژاد تبریک نگفتن و اقشار اجتماعی تظاهرات 25 خرداد در تهران و در شهرستان ها انجام گرفت که در تهران میلیونی بود، دقیقا نشان داره این تغییرها وجود داره و این تغییرها در بالای حاکمیت هم وجود داره، مثل حتی سوالی که آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های معروف و نمازجمعه‌اش مطرح کرد. و همین خاطر اگر ما دقت بکنیم این یک نوع خواسته مردمی که سازمان داده شده و حزبی هم نداره. حتی دستگیری دوستان ما اصلاح طلب، نه همه قبل از اینکه اتفاق خود جوش مردم بیفته دستگیر شده، هم آقای کروبی، هم آقای خاتمی، هم آقای موسوی و حتی جریان اصلاح طلب داخل و بیرون حاکمیت حالت سازمان داده شده ای مرتب با حرکت مردمی ندارن، بلکه صداهایی از پایین میاد و صداهایی از بالا میاد، توامان میشه و حوادث و وقایع رخ میده، مثل ایده تیر، مثل همون راهپیمایی 25 خرداد یا راه رفتن به
نماز جمعه. با توجه به این مسئله‌ای که شما می‌فرمایید، آیا به هر حال یک حرکت اعتراضی اجتماعی یا هر چی که نامش رو بگذارید احتیاج داره که تکیه بکنه بر یک نگاهی هم که هدایت می‌کنه یا به هر حال به اون جهت میده؟
اتفاقا به نظرم از نقاط مثبت قضیه است. منم خودم که کسایی بودم که نوشتم همیشه اصرار داشتم جبهه و حزبی اعلام نشه، چون نه پذیرش حاکمیت، نه پذیرش جریان اجتماعی ایران. ما بیشتر به همجهتی و همنوایی در حرکت نیاز داریم تا به رهبری کردن، به عبارت هدایت کردن. چه خوب بود که اون امکانات فراهم بود، ولی اون امکانات فراهم نیست. ولی یه نکته رو باید توجه بکنید که هم نقطه قوته و هم نقطه قابل چیز که این دوستان به دولت انتقاد دارن و به نظام اعتقاد دارن، این برایشان یک امنیت ایجاد میکنه و واقعا هم اعتقاد دارن. از یه طرف که جریان مدنی در ایران شکل گرفته که این جریان مدنی در حقیقت دنبال کل نیست، دنبال تحقق مسائل خرده. یک زمان بحث کل بود، یعنی یک نظامی عوض کنیم یا یک مدلی بیاوریم که مثلا یا ساختمان از اساس بنا کنیم. امروز بحث اینه که این بنا رو آرام آرام ترمیم کنیم. ببینید که دقت کنیم این یک وضعیت جدیدی میتواند خلق کند که تاکنون تو تاریخ 100 سالی ما که اصلا نبوده، به صورت یک تغییرات اصولی داره ایجاد میکنه.
به هر حال این راه جدید آیا چیزی به نام بدنه و رأس درش قابل تصور هست یا خیر؟
به نظر من هست، یعنی در جنبش‌های مدنی یک نهاد مدنی به دنبال این نیستش که بیاید حکومت بگیرد، میخواد حقوق سنتیش و یا حقوق مدنیش در کشور به رسمیت شناخته بشه. ببین این خواسته ها بخشی در فصل سوم قانون اساسی ایران هست، بخش حالا یک رهبری سیاسی که به اصطلاح یک حالت رهبری انقلابی نداره، رهبری انتخاباتی داره، میتواند این خواسته ها رو هماهنگ کنه و اون جریانی که بتواند این هماهنگ تر بکنه خود به خود در مدارهای سلسله مراتبی جای میگیره. ببینه یکی از ویژگی کشورهای دانسته بوم اینه که زنجیره رهبران در نهادهای مدنی رو قطع میکنن، این ویژگی شونه و جامعه ما مثل کشورهای دانسته بوم این مشکل را داره.
برای به وجود اومدن این زنجیره شما نیاز به یک تعامل داری. این تعامل هم باید در زمان شکل بگیره. در غیر این صورت اگه شما بسیاری تحول غیر منتظره بشی، امکان داره تحول باشه یه بخش حاکمیت عقب بشینه، ولی ممکنه به دموکراسی ختم نشه.
آیا این مسئله که مرکزیتی برای این حرکت ها وجود نداره، برای حرکت مطالبه خانه جامعه ایران وجود نداشته در این چند ماهه، همین مسئله بوده که آقای موسوی رو به این سمت برده که راه سبز امید رو به عنوان یک حرکت به قول شما شبکه‌ای یا یک جریان اجتماعی ولی متمرکز راه اندازی بکنه؟
راه سبز امید به هر جریان دیگه اگه به این الزامو توجه کنه به نظر من به جلو میره. راه سبز امید میبایستی نهادهای مرجع متنوع مدنی مثال در سازمان معلمان به رسمیت بشناسه یا در مورد جنبش زنان به رسمیت بشناسه، به این نهادها اهمیت بده و اونا هم به این راه سبز امید اهمیت بدن. تعامل اینا بعد از مدتی یک رابطه مناسب بین رهبری و بدنه ایجاد میکنه. ولی ما یه مشکلی که در ایران داریم، رهبری نباید به شکل مثلا هژمونی طلبی وارد بشه، چون باعث حذف دیگران میشه و به اختلاف و تشتت میانجامه. چون ما دو جور مدل رهبری در ایران داشتیم که موفق نبوده. یک مدل رهبری جبهه‌ای که به رقابت رهبران منتهی شده و هیچ خوب نبوده و نهضت ملی نمونه شه، یا یکی مدل رهبری کاریزمایی که باعث میشه دیگران حذف بشن و صداهای دیگه شنیده نشوند. هر کدام اینا اگه تحقق پیدا کنه ما دستاوردی نخواهیم داشت، بلکه از یک وضعیتی به یک وضعیت دیگه میریم که متفاوته ولی بهتر نیست. ولی برای اینکه بتوانیم از یک وضعیتی به یک وضعیت بهتری بریم، نیاز داریم این عوامل رعایت بشه. به طرف اگر این عوامل رعایت بشه، رابطه منطقی بین سر و بدنه ایجاد میشه. البته این سر و بدنه سر بدنی هلی نیست یا یک سر بدنی جبهه‌ای نیست، یک نوع سر بدنی مدنی. در رابطه رهبری مدنی به نظر من یک مقداری فرق داره با رابطه رهبری سیاسی مرد. جامعه ما به تلفیقی از رهبری سیاسی مدنی نیاز داره که به طبیعی مقدار دموکراتیک تره و یک مقدار بازتره.
گفتگوی همکارم مهرداد سپهری بود با تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن تهران. اما باز هم در این قسمت از مجله شامگاهی به صدای شماری از شنونده های رادیو فردا گوش میدیم که نظراتشون رو روی تلفن پیامگیر ما ضبط کردن. شماره تلفن تماس ما رو هم بعد از شنیدن صدای این شنونده ها خواهید شنید.
از همین میکروفون میخواستم به آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای بگم که محبت کردن، عشق ورزیدن چه ایرادی داشت؟ ملت رو دوست داشتن چه ایرادی داشت؟
سلام، میخواستم بگم من یک کارگر هستم با حقوق 270,000 تومان. به همه اون کسانی که با انقلاب اسلامی ایران مشکل دارن، ما این انقلاب و حکومت اسلامی رو به این راحتی به دست نیاوردیم که با چند تا هیاهو و اختشاش به راحتی به دست دیگران بدهیم. خون هزاران هزار شهید در این راه ریخته شده و ما با چنگ و دندان از این نظام پاسداری میکنیم. با تشکر، طیبی هستم از شهرزاد اصفهان.
علی خامنه‌ای و جنرال های 4 ستاره سپاه که سرمایه های ملت را هزینه سلاح از غرب و شرق کرده اید، چرا از جمعیتی که سلاحشان تنها قلم است می هراسید و آنها را در شکنجه های مخوف استالینی شکنجه می کنید؟ مسلمانی وطن دوست،
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
نیروی انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی البته، از گرد همایی بازماندگان قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در گورستان خاوران جلوگیری کردند. شماری از اعضای خانواده های این قربانیان قصد داشتند بامداد جمعه 6 شهریورماه به گورستان خاوران در جنوب شرقی تهران برن، ولی با حضور گسترده ماموران پلیس، موتورسوار و لباس شخصی ها روبرو شدند. آرمان مصطفی.
البته در روزهای قبل از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به خانواده‌های قربانیان هشدار داده شده بود تا از رفتن به گورستان خاوران خودداری کنند. این را 2 تن از اعضای این خانواده‌ها که نخواستند نامشان فاش شود به رادیو فردا گفتند. ماموران پلیس و لباس شخصی‌ها نیز از فاصله دور از رفتن بستگان قربانیان به گورستان خاوران جلوگیری می‌کردند. یکی دیگر از کسانی که روز جمعه به خاوران رفته بود به رادیو فردا گفت که تعداد زیادی از نیروهای معروف به لباس شخصی را دیده است که در برابر در ورودی گورستان خاوران گرد آمده بودند تا از ورود خانواده‌ها به گورستان جلوگیری کنند. در گورستان خاوران شمار نامعلومی از قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در دو گور دست جمعی به طول 10 متر و به عرض 2 متر به خاک سپرده شدند. اما در سال 1367 چه اتفاقی افتاد؟ آنگونه که آیت الله حسین علی منتظری که در آن هنگام فقیه عالی قدر، امید امام و امت و جانشین آیت الله روح الله خمینی نامیده می شد، در کتاب خاطراتش شرح داده، پس از پایان جنگ ایران عراق و شکست عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق علیه حکومت ایران، آیت الله خمینی دستور داد همه مجاهدان زندانی که به گفته او بر سر موضع پافشاری کرده و می کنند اعدام شوند. تشخیص بر سر موضع بودن و تعیین سرنوشت آنها به یک کمیسیون 3 نفره متشکل از قاضی شهر، دادستان و نماینده وزارت اطلاعات محول شد. تعداد دقیق زندانیانی که در کشتارهای سال 1367 کشته شده اند هنوز معلوم نیست. آیت الله حسین علی منتظری در کتاب خاطراتش شمار کشته شدگان را با تردید از 2800 تا 3800 ذکر کرده است. سایت اینترنتی عصر نو نام و مشخصات 4485 تن از قربانیان را با ذکر وابستگی سازمانی آنها منتشر کرده که بیشترشان از مجاهدین خلق بودند. شماری از قربانیان نیز از گروه‌های مختلف کمونیستی یا گروه‌های کرد بودند. اما سازمان مجاهدین خلق که اعضا و هواداران آن هدف اصلی این کشتارها بودند، رقم کشته شدگان را بسیار بیش از این می‌داند. بهزاد نظیری، عضو شورای ملی مقاومت:
این لیست یک بار در سال 2001 3208 نفر منتشر شد و کمی بعدش، یک سال بعدش، یک لیست دیگه 1000 نفر، یعنی چیزی بیش از 4200 نفر لیستی که تاکنون ما منتشر کردیم. ولی چیزی که میخوام خدمتون عرض کنم که اتفاقا مربوط به همین لیستا میشه اینه که تو همین لیست قریب 80% مربوط فقط به زندانهای تهران میشه، یعنی اوین، قزلحصار، گوهردشت، در حالی که تعداد قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 به بیش از 30,000 نفر برآورد میشه. این نکته رو شما در نظر بگیرید که هم در مکان هم در زمان نه این قتل عام ها محدود به ماهای مرداد و شهریور بوده و نه محدود به تهران بوده. مثلا عفو بین الملل در گزارشی که خودش داده میگه از مرداد تا آخر سال میلادی، یعنی پس تا دسامبر 88، تا پایان دسامبر 88 برآوردی که میده، میگه در زندان اصفهان به طور متوسط روزی 10 نفر زندانی سیاسی اعدام شدن. این چیزی که دو گزارش همون موقعی اف هست که شما اینو اگر از مرداد تا پایان دسامبر 2008، یعنی از اوت تا پایان دسامبر، این میشه 1600 نفر فقط مال زندان دستگرد اصفهان.
شمار قربانیان هرچه باشد از ابعاد جنایت نمی کاهد. پارسال در 20مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی، ناصر زرفشان، وکیل دادگستری در تهران، به رادیو فردا گفت این زخم هنوز باز است.
واقعیت این ماجرا را، واقعیت این قتل‌ها را هممون می‌دونیم چی هست و قاتل‌ها را، قاتلین را هم می‌شناسیم کیا هستند. با توجه به اینکه بسیاری از اینها احکام محکومیت زندان مشخصی داشته‌اند، حتی روز پایان دوران حبس و آزادیشون هم مشخص بود و بردن اونا را اعدام کردن، یعنی این دستگاه به حکمی که دادگاه انقلاب خودش، دادستانی انقلاب خودش، دستگاه های خودش هم صادر کرده بود، وقت این نگذاشت، احترام نگذاشت و کشتن بچه ها رو. این قتل ها مثل، من میگم قتل نه اعدام، مثل یک زخم بازه. هیچ کس که گور جمعی درست کرده، هیچ کس که مرتکب کشتار بدون دادرسی شده، نتونست از ملعنتش فرار کنه.
پس از گذشت 21 سال مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران هنوز به انجام این اعدام‌ها اعتراف نکردند.
آرمان مصطفی بود و نگاهی به این خبر: نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از گردهمایی بازماندگان قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در گورستان خاوران جلوگیری کردند، کشتاری که در تابستان 1367 اتفاق افتاد. یک آگهی بشنوید، برمیگردیم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
و یک گزارش هنری، گلشیفته فراهانی بازیگر جوان و مطرح سینمای ایران توانست جایزه بازیگری آلئونورا دوره که به نام یک هنرپیشه مشهور ایتالیایی است را تصاحب کند. این جایزه که به بازیگران جسور زن تعلق می‌گیرد در مراسم افتتاحیه جشنواره سینمای هنری آزولوی ایتالیا به خانم فراهانی اعطا شد. گلشیفته فراهانی تنها بازیگر ایرانیه که تاکنون تونسته در یک فیلم بزرگ هالیوودی در یک نقش کلیدی و در مقابل ستاره‌ای چون لئوناردو دیکاپریو بازی کنه. مانیا منصور.
گلشیفته فراهانی، دختر کوچک بهزاد فراهانی، بازیگر قدیمی و پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که تنها 24 سال دارد، توانسته است جایزه‌ای را در سطح بین‌المللی تصاحب کند که پیش از این به اینگرید برگمن، بازیگر فقید سینمای سوئد تعلق گرفته است. به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، گلشیفته فراهانی روز جمعه 28 اوت، 6 شهریور ماه در افتتاح فستیوال فیلم‌های هنری آزولو در شهری به همین نام در شمال ایتالیا، جایزه النو نورادوزه را از دست هیئت داوران این فستیوال دریافت کرده است. این بازیگر مطرح سینما ایران که بازیگری را در نوجوانی و با بازی در نقش اصلی فیلم درخت گلابی ساخته داریوش مهرجویی آغاز کرد، سال گذشته ایران را ترک کرده و تا کنون در پاریس اقامت گزیده است. او با بازی در فیلم‌های مطرح بسیاری چون بوتیک، اشک سرما، ماهی‌ها هم عاشق می‌شوند، مادر و درباره الی توانست نظر تحسین برانگیز منتقدان سینما ایران و همچنین تماشاگران آثارش را برانگیزد و خود را به عنوان یک بازیگر توانا و خلاق تثبیت کند.
از همه چی حالم به هم میخوره، از همه چی بدم میاد، از این مملکت خشن دروغگو بیرم که همه رو معتاد بدبخت میکنه. کی فکرش رو میکرد علی سنتوری که از اون خانی آبا تا همین شمرون کوفتی همه عاشقش بودن به این روز بیفته. مجوز همه کنسرتاشو لغو کردن، کاسدشون از روشتن بده بیرون، واسه چند نقاط پول مجبور شد به خونه هم نه قمنی بزنه.
گلشیفته فراهانی در سال 2008 توانست با چهره شرقی خود و توانایی بازیگریش نظر ریدلی اسکات، کارگردان مشهور آمریکایی را به خود جلب کند و در نقش یک پرستار اردنی در عراق مقابل لیوناردو دیکاپریو بازی کند، آن هم در نقش دختری که دیکاپریو عاشقش می شود. بازی خانم فراهانی در این فیلم که مجموعه دروغ‌ها نام داشت، باعث واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی شد و بسیاری از مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی به حضور او در این فیلم هالیوودی انتقاد کردند. فستیوال بین‌المللی سینمای هنری آزولو که از دهه 70 آغاز به کار کرده است، بیشتر بر روی فیلم‌های کوتاه هنری، فیلم‌های اول فیلمسازان و فیلم‌هایی که در کشور خودشان دچار سانسور و یا توقیف شده‌اند تمرکز دارد و هدف از برگزاری آن حمایت از فیلمسازان جوان است. همچنین در 28مین فستیوال فیلم‌های هنری آزولو، نمایشگاهی از کاریکاتورهای نیکاهنگ کوسر برپا خواهد شد. بابک پیامی، کارگردان جوان ایرانی مقیم ایتالیا، هم به عنوان داور در این فستیوال هنری حضور دارد. گلشیفته فراهانی که بعد از نمایش موفق فیلم درباره الی در فستیوال‌های برلین، ترایبکا و کالوویواری، مجدداً بازی او مورد تحسین و تایید منتقدان و طرفدارانش قرار گرفته است، خود در این فستیوال حضور یافته و جایزه‌اش را دریافت کرده است.
زود باشید. احمد، بهش میگم نمی‌رسیم، نامزد داره. اصلا دروغ گفته که مجرده. حقیقتو میگیم.
رو خدا آوین.
سر پسر کلا بزنیم بهش دروغ بگیم که آبروی علی نره.
او یارو مرد رفت، آبرو بخاچ.
من نمی‌ذارم.
تموم شد.
احمد نذری
بابا. تیم یارو بیا.
در این فستیوال فیلم‌هایی از کشورهای آلمان، ونزوئلا، لهستان، ایتالیا، آرژانتین و فرانسه حضور دارند. فستیوال بین‌المللی فیلم‌های هنری آزولو از روز جمعه 28 اوت 6 شهریور ماه آغاز شده و تا 6 سپتامبر 15 شهریور ماه ادامه خواهد یافت.
گلشیفته فراهانی بازیگر جوان و مطرح سینمای ایران تونست جایزه بازیگری الئونورا دوره که به نام یک هنرپیشه مشهور ایتالیایی هست رو تصاحب کنه. این جایزه که به بازیگران جسور زن تعلق میگیره در مراسم افتتاحیه جشنواره سینمای هنری آزولو ایتالیا به خانم فراهانی اعطا شد. گزارش بود از همکارم مانیا منصور. اما یک بار دیگه با آگاهیتون میرسونم که تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید به نشانی radiofarda.com. در صورتی که مایل هستید نظراتتون رو با ما از طریق شماره تلفن پیامگیر ما در میون بگذارید، این شماره تلفن پیامگیر ماست: 2042 02 21 12 41 13. و در صورتی که اهل فرستادن ایمیل هستید، نظراتتون رو در مورد مسائل روز در ایران و البته در مورد برنامه‌های رادیو فردا به نشانی info@radiofarda.com ایمیل کنید. همراه ما باشید برای شنیدن بخش سوم یا 30 دقیقه پایانی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها با فریدون زرنگار تعلق دارد.